شنونده های عزیز سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من تمیم اخگر و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک شما را خوش آمدید می گوییم. در صدر گزارش های این سرویس یک ساعته ما می شنوید که حکومت ناتوان نیست، بلکه افراد وابسته و بیگانه ها به خاطر ضعف بادارانشان در این کشور حملات را تشدید می بخشند. این گفته های رئیس جمهور محمد اشرف غنی است.
سلام و روز بخیر. 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. فرشته نگاستم و شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم. تا دقایق بعد برای شما گزارش های امروز مهم روز را به نشر خواهیم رساد، اما اکنون توجه کنید به چند خبر مهم بین المللی. در میان تدابیر شدید امنیتی، نزدیک به 1.5 میلیون مسلمان امروز مراسم ادای حج را در عربستان سعودی آغاز کردند. زائرین در این مراسم با حرکت از سوی شهر مقدس مکه به سوی منا واقع در 5 کیلومتری شرق مکه آغاز شد. قرار است فردا با طلوع آفتاب زائرین به کوی عرفات که در 20 کیلومتری شرق مکه موقعیت دارد بروند. مقامات عربستان سعودی تدابیر امنیتی را در جریان مراسم حج شدید ساختند. تا از وقوع حادثه سال گذشته که در آن صدها تن کشته شدند جلوگیری شود. عربستان سعودی امسال به تمامی زائرین یک دستبند دیجیتال فراهم کرده تا آنها را در ازدحام راهنمایی کند. این دستبند با دستگاه جی پی اس وصل است که موقعیت زائرین را نیز مشخص می کند. به دلیل تنش‌ها میان حکومت ایران و عربستان سعودی، زائرین ایرانی امسال از ادای مراسم حج باز ماندند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و روسیه، تهران کار روی ساخت یک دستگاه هسته‌ای برق را به کمک مسکو امروز در شهر بوشهر آغاز کرد. این پروژه که به نام بوشهر 2 مسمی است رسما در این شهر جنوبی ایران آغاز شد. پروژه بوشهر 2 10 میلیارد دلار هزینه دارد و قرار است 1057 مگاوات برق تولید کند. دستگاه هسته‌ای برق بوشهر از سوی شرکت انرژی هسته‌ای روسیه یا روس اتم ساخته می شود. امریکا و روسیه توافق کردند که در سوریه آتش بس جاری شود و به این طریق راه برای مذاکرات صلح هموار گردد. وزیر خارجه امریکا جان کری روز گذشته بعد از یک ملاقات طولانی با همتای روسی خود سرگی لاوروف در ژنو گفت اگر آتش بس از سوی تمام طرفها رهایت شود، جنگ در سوریه متوقف خواهد شد. به گفته جان کری، اگر این آتش بس یک هفته دوام کند، امریکا و روسیه یک جا بر علیه گروه النصره که با القاعده ارتباط دارد و گروه دولت اسلامی و داعش عملیات مشترک خواهد داشت. جان کری در مورد گفت:
Today the United States and Russia are announcing a plan which we hope.
او می گوید امریکا و روسیه پلان را اعلان کردند که امیدوارم به اساس آن خشونت ها در سوریه کاهش یابد، آتش بس حاکم شود و راه برای مذاکرات صلح و دوره انتقال سیاسی هموار گردد. وزیر خارجه امریکا همچنان گفت آنها به این عقیده‌اند که روسیه می‌تواند بالای رژیم بشار الاسد در سوریه فشار وارد کند تا به مذاکرات صلح حاضر شود. پایان سرویس خبری خونه. اما خبرهای بین المللی در اینجا پایان یافت. برای داشتن خبرهای مربوط به افغانستان به استودیوی کابل رادیو آزادی میریم، جایی که همکارم جاوید حسن‌زاده خبرهای افغانستان را پیشکش میکند. رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت افغانستان در یک آزمون تاریخی قرار دارد، اما افغانها برای رسیدن به پیروزی متحد به مبارزه دوامدار هستند. محمد اشرف غنی امروز در مراسم تجلیل از هفته شهید در ارک گفت حکومت و مردم هر دو اراده دارند که از این آزمون پیروز به در آیند.
ما در یک آزمون تاریخی قرار داریم از جهت که این عمله، این هجوم سر ما یک هجوم سرتاسری، یک پدیده شوم است که تمام دنیا را به حرج کشند، اما ما در صفحه اولش هستیم.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت هر آن کسی که از کشور و مردم افغانستان حفاظت میکند قهرمانان ما هستند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته بیش از 90 مخالف مسلح در نقاط مختلف کشور کشته و 49 تن دیگرشان زخم برداشتند. در اعلامیه این وزارت گفته شده است که این مخالفان مسلح در نتیجه عملیات‌های تصفیه‌ای نیروهای افغان در ولایت ننگرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوگر، کندهار و شمار دیگر از ولایت کشته شدند. در ادامه اعلامیه گفته شده است که در عملیات ها 13 تن از نیروهای اردوی ملی نیز کشته شده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و قماندانی عمومی زون 88 اسپینزر پلیس در کندوز میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای خاص در این ولایت 2 طالب مسلح کشته و 1 تن دیگرشان زخم برداشتند. محفوظ اکبری سرپرست مطبوعاتی این زون امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات شب گذشته در منطقه اطمانزای در مربوطات شهر کندوز از سوی نیروهای خاص انجام گردید. آقای اکبری گفت که در این عملیات 4 اراده رنجر امرا با یک آمبولانس و طالبان مسلح تخریب شده، اما با گفته وی به افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. این بود خبرهای داخل افغانستان. حال توجه کنیم به وضعیت آب و هوا که همکارم خلیل سلطانی آماده کرده است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 14، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 18، آسمان صاف. قندهار گرمترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 19، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 23، آسمان صاف. با جلال آباد نیز گرمترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 28، آسمان صاف.
خبرهای افغانستان، منطقه، جهان و پیشبینی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های دیگر رادیو آزادی را روی وبسایت ما azadiradio.org و azadiradio.com نیز شنیده و خوانده می توانید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که دشمن افغانستان با انزوا روبرو است. وی میگوید که دلیل فشار بیگانه ها ناکامی ما نی، بلکه باختشان در میدان جنگ و ضعف بادارانشان است.
فشار بیگانگاه از این خاطر زیاد نشده خواهرها و برادرها که ما ناکام ماندیم، از این خاطر در دلشان درد است که بادارانشان در انزوا رفتند و خودشان در میدان جنگ میبازند.
حزب اسلامی میگوید که موانی سر رای توافقنامه صلح با حکومت برداشته شده است و تا ساعت‌های بعد به توافق نهایی خواهند رسید.
مذاکرات بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرحله نهایی رسیده. امید از پروردگار عالم داریم که بتونیم تا ساعت دیگر سند توافقنامه را نهایی بکنیم.
محمد کریم امین رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بود و نمایندگان مردم در ولیسی جرگه و افغانها برخورد پلیس ایران با مهاجرین افغان را یک عمل غیر بشری دانسته آن را تقبیح می نمایند.
سفیر ایران باید به وزارت خارجه احضار شود و در قدم دوم باید آن چیزی که در حقوق بین الملل پیش بینی شده جمهوری اسلامی ایران به اتفاق پاسخ قناعت‌بخش داشته باشد.
و در ساعت‌های بعد سایر مطالب و گزارش‌های خبری دیگر را نیز دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. سلام مجدد، من تمیم اخگر را بپذیرید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. طوری که در ابتدا گفتیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت ناتوان نیست، بلکه افراد وابسته به بیگانه ها به خاطر ضعف بادارانشان در این کشور حملاتشان را بیشتر ساختند. رئیس جمهور غنی روز شنبه هنگام سخنرانی در مراسم هفته شهید در کابل از مردم خواست تا تلاش های بیگانه پرستان را رد کنند، زیرا حکومت این کشور دشمنان خارجی را در انزوا قرار داده است. از سوی هم رئیس اجرائیه که در این نشست حضور داشت گفت حکومت افغانستان به خاطر سرکوب دشمنان هماهنگ و متحد بوده و از نیروهای امنیتی نیز حمایت می نماید. تفصیل بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید دشمنان این کشور در انزوا قرار گرفتند و به همین دلیل تلاش میکنند تا وضعیت امنیتی را خراب نمایند. آقای غنی روز شنبه در مراسم هفته شهید که در کابل سخنرانی میکرد گفت حکومت ناکام نبوده، بلکه تلاش دشمنان این است تا انتقام در انزوا قرار گرفتن باداران خود را بگیرند.
فشار بیگانگاه از این خاطر زیاد نشده خواهرها و برادرها که ما ناکام ماندیم، از این خاطر در دلشان درد است که بادارایشان در انزوا رفتن و خودشان در میدان جنگ میبازن.
آقای غنی با آنکه در این نشست از کدام کشور مشخص نام نگرفت، اما قبل از این مقامات حکومتی گفتند که با ایجاد اجماع بین‌المللی پاکستان با انزوا روبرو شده است. آقای غنی از مردم خواست آن عده افراد که افغانستان را از اجماع ملی و سیاسی بیرون می‌کنند با گونه آنها را در انزوا قرار دهند که حکومت این کشور دشمنان خارجی را در انزوا قرار داده است.
اگر چند وسیله شر بسته کنین چیخایشان با آسمان میرسن. صدای مصر ملتی بلند بزرگ چیست؟ شما ردشان کنین، شما به این زواب برینشان، مثل که بدبینای بیرونی افغانستان دولتتان به این زواب رسند.
رئیس جمهور غنی در حال دلیل افزایش ناامنی ها در کشور را فشارهای افراد بیگانه وابسته به خارجی ها می داند که در سال روان نقاط مختلف افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه بوده است. اما آقای غنی می گوید مبارزه نیروهای امنیتی افغان یک جهاد پاک و مقدس بوده و افغانستان را پس از این به قبرستان تروریستان مبدل می سازد. وی همچنان گفت در حالی که علمای بزرگ جهان فتوای ضد جنگ در افغانستان را دادند، بنان درگیری و جنگ در این کشور هیچ جواز ندارد. در همین حال عبدالله رئیس جایه که در این نشست حضور داشت گفت به خاطر تامین امنیت در کشور حکومت وحدت ملی از نیروهای امنیتی افغان حمایت می کند.
و اگر لحظه هم به خود حق نمیدیم که خدا نخواسته کار صورت بگیره که باعث تضعیف مورال این قوت های ما شود. در این قسمت همه یک دست، یک صدا، یک پارچه و متحد در حمایت از نیروهای امنیتی خود هستیم در هر زمان، در هر موقعی.
آقای عبدالله گفت توجه بر نیروهای امنیتی افغان از اولویت های کاری حکومت بوده و حمایت از آنها وظیفه تمام افغان ها می باشد. رهبران حکومت وحدت ملی در حال از یک موقف در مورد مشکلات موجود در کشور سخن می زنند که پیش از این اختلافات سیاسی میان آنها نگرانی مردم را برانگیخته بود. اما رئیس جمهور غنی در این نشست گفت حکومت وحدت ملی روی مسائل ملی با هم اختلاف ندارد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حال هم میشنویم که هیئت حزب اسلامی میگوید که سند توافقنامه صلح با حکومت افغانستان تا ساعت‌های بعد نهایی خواهد شد. کریم امین رئیس هیئت مذاکره کننده این حزب امروز به رادیو آزادی گفت که تمامی موانع بر سر راه توافق صلح میان حکومت و حزب اسلامی برداشته شده است، اما ریاست جمهوری افغانستان با آنکه پیشرفت‌های قابل ملاحظه را در زمینه توافق صلح با حزب اسلامی تایید می‌کند، اما می‌گوید این سند توافقنامه 100% نهایی نشده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
پس از انتظار طولانی در مورد نتیجه نهایی صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، اکنون هیئت مذاکره کننده این حزب میگوید که متن توافقنامه صلح میان دو طرف به مرحله نهایی رسیده و نوید صلح نزدیک است. محمد کریم امین رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سند صلح با حکومت تا ساعات بعد نهایی خواهد شد.
لله الحمد مذاکرات بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان آخر به مرحله نهایی و آخری رسیده و امید از پروردگار عالم داریم که بتونیم تا ساعت دیگر این سند توافقنامه را نهایی بکنیم، قادر به این شویم که مژده و نوید امضای صلح به ملت شریف و عزیز خود اعلام بکنیم.
این در حال است که پیش از این نیز هیئت حزب اسلامی روی متن توافقنامه 25 ماده‌ای صلح با حکومت افغانستان به توافق رسید و قرار بود این توافقنامه از سوی رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به امضا برسد، اما به گفته شورای عالی صلح افغانستان در مورد چگونگی تفسیر برخی عبارات این توافقنامه اختلافاتی وجود داشت که پس از تشریح این موارد هیئت حزب اسلامی باز هم به هدف مشوره با اعضا و رهبر حزب اسلامی از کابل رفتند. اکنون هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که تمامی موانع سر راه صلح میان حکومت و حزب اسلامی برداشته شده است و هیچ مشکلی برای امضای سند توافقنامه صلح باقی نمانده است. اما ریاست جمهوری افغانستان با آنکه پیشرفت‌های قابل ملاحظه را در زمینه سند توافقنامه صلح با حزب اسلامی تایید میکند، اما میافزاید که این سند 100% نهایی نشده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور در مورد به رادیو
توافقنامه امرای حزب اسلامی حکمتیار صاحب 100% نهایی نشده تا باله و نزدیک به نهایی شدن است. بسیار پیشرفت قابل ملاحظه داریم که هیچ وقت به این اندازه پیشرفت نداشتیم و امیدوار هستیم که موافقتنامه به زودی نهایی شد.
آقای چخانسوری در مورد این که پیشرفت‌های تازه چی است و چرا سند توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به گونه کامل نهایی نشده است چیزی نگفت. پیش از این خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان یک شرط اساسی حزب اسلامی خوانده شده و بر اساس گزارش‌ها همین موضوع سبب شد تا دوره قبلی گفتگوهای صلح این حزب و حکومت بی‌نتیجه بماند. حزب نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و نام‌های برخی از اعضای این حزب از فهرست سیای امریکا موضوع دیگر است که نماینده های حزب اسلامی همواره رویش تاکید کرده اند.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
احضار سفیر ایران در کابل موضوعی است که وکلای مردم در ولسی جرگه خواستار آن هستند. ولسی جرگه افغانستان و مردم برخورد پلیس ایران با مهاجرین افغان را یک عمل غیر بشری و توهین با کرامت انسانی دانسته آن را تقبیح می نمایند. اعضای کمیسیون امور بین‌المللی ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت ایران باید در این مورد پاسخ مشخص ارائه نماید. پلیس ایران در شهر شیراز روز چهارشنبه هفته گذشته در نمایشگاه از دستاوردهایشان در کنار مواد کشفی و مشروبات الکلی تعداد مهاجرین افغان بازداشت شده را نیز در قفس آهنین با چشمان بسته به نمایش گذاشتند. در این مورد فرشته ندا تفصیل می‌دهد.
پس از آن که پلیس ایران شماری از مهاجرین افغان را در قفسهای آهنین در شهر شیراز آن کشور به نمایش گذاشت، اعضای ولسی جرگه از حکومت می خواهد تا سفیر ایران در افغانستان را احضار نماید. برخی اعضای کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی این عمل پلیس ایران را خلاف ارزشهای اسلامی و معاهدات بین المللی دانسته، تاکید کردند که باید هر چه زودتر حکومت ایران در این مورد توضیحات ارائه نماید. جعفر مهدوی معاون این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در قدم اول باید از دولت ایران توضیح خواسته شود، سفیر ایران باید به وزارت خارجه احضار شود و توضیحات از ما گرفته شود. حکومت ایران باید هر چه عاجل به ارتباط تدابیری که نیاز هست به ارتباط باید اتخاذ شود و در قدم دوم باید آن چیزی که در حقوق بین الملل پیش بینی شده باید عاجل جمهوری اسلامی ایران به ارتباط باید پاسخ قناعت بخش و رفتاری که لازم است داشته باشد.
آقای مهدوی همچنان گفت کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه در اولین فرصت به خاطر حفاظت از حقوق ادبای کشور در خارج از کشور اقدام می نماید. در همین حال باشنده های کابل نیز این عمل پلیس ایران را محکوم کرده، گفتند که باید حکومت افغانستان از حقوق ادباهش در خارج از کشور دفاع نماید. تمیم و حمید دو تن از آنها در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
دولت افغانستان باید از ادبای خود دفاع کنه. شاید از راه دیپلماتیک خوب است که پیش برن، اما چون دولت ضعیف است از این نگاه از ادبای خود هیچ وقت پشتیبانی کردن است، اما دیگه هیچ راه و چاره ای نداره.
در ایران سفارت افغانستان ما داریم، در تهران باید همو سفارت خود سفیر است، نماینده افغانستان است در ایران، باید اونمو خودش دفاع کنه از ملت خود، از مردم خود.
روز چهارشنبه هفته گذشته پلیس ایران در شهر شیراز آن کشور در نمایشگاهی از دستاوردهایشان در کنار مواد مخدر، مشروبات الکلی، تعداد از مهاجرین افغان بازداشت شده را نیز در قفس آهنین با چشمان بسته انداخته به نمایش گذاشتند. پس از نشر این نمایش شماره از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و کاربران صفحات اجتماعی افغانی و ایرانی در صفحات اجتماعیشان در این مورد اعتراض کردند، اما مقامات حکومت ایران تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. در همین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید آنها در هماهنگی با وزارت خارجه این مسئله را از مجرای دیپلماتیک تعقیب میکنند. حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از حکومت ایران خواست تا این قضیه را به گونه جدی بررسی نماید.
ما از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که این عمل غیر انسانی را به صورت جدی پیگیری نموده و عاملین قضیه را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و همچنان ما از طریق وزارت امور خارجه این موضوع را از مجاری دیپلماتیک تعقیب می نماییم.
آقای میاخیل همچنان میگوید که این رفتار پلیس ایران در تضاد با موازین حقوق بشری و خلاف تفاهم نامه های هر دو کشور در ارتباط با مهاجرین میباشد. جعفر مهدوی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه میگوید پیش از این نیز در مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و دیگر شهرهای ایران با مهاجرین افغان برخورد نادرست صورت گرفته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
باز هم از ولسی جرگه میشنویم که مردم آزاری و فیرهای هوایی که روز پنجشنبه به مناسبت بزرگداشت از هفته شهید در کابل صورت گرفت را خلاف قانون میدانند. هیئت اداری این جرگه امروز تعهد کرد که این موضوع را از طریق کمیسیون های مربوطه ولسی جرگه بررسی خواهد کرد. در این حال مسئولین امنیتی کابل میگویند که در زمینه به تحقیقات آغاز کردند. باز هم آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
هیئت اداری ولس جرگه افغانستان به کمیسیون های امور داخلی سم شکایت و کمیسیون مسئولیت وکلا وظیفه سپرد تا موضوع مردم آزاری و فیرهای هوایی که روز پنجشنبه به مناسبت بزرگداشت از هفته شهید در کابل صورت گرفت را بررسی کنند. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه روز شنبه در نشست عمومی ولس جرگه گفت که بزرگداشت از هفته شهید توسط اسلحه عمل خلاف اسلامی و تمامی ارزش های ملی بوده و عاملین آن باید به پنجه قانون سپرده شوند.
زمین که ما درود میفرستیم بر روان پاک تمام شهدای کشور، اما تعداد از افراد مسلح در سرک ها و جاده های شهر کابل برآمدند، باعث اذیت مردم، باعث ایجاد وحشت و تشویش در بین مردم شدند. این اقدام را شدیداً محکوم میکنیم. ما به کمیسیون های امور داخلی، کمیسیون سم شکایت که مسئولیت وکلا هم به عهده شان است، وظیفه میسپاریم که هر چه زودتر این موضوع را پیگیری کنند. کسانی که مجرم هستند حتماً باید به پنجه قانون سپرده شوند.
در افغانستان هم ساله از هفته شهید بزرگداشت صورت میگیرد و این روز در تقویم کشور به عنوان یک روز ویژه ثبت گردیده است. روز پنجشنبه گذشته که مصادف به اژدها سنباله بود، برخی افراد سوار در موترها دست به فیرهای هوایی زدند که به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در اثر آن یکی از باشنده های شهر کابل کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. برخی از اعضای پلیس جرگه گفتند که فیر کردن با اسلحه در جاده ها گشت و گذار کردند و باعث اذیت مردم گردیدن بزرگداشت از هفته شهید نه بلکه به مقام شهید توهین پنداشته می شود که باید از آن جلوگیری گردد. وجم صافه یکی از آنان در مورد گفت:
یو شهید لین منظور ده په دې معنا نه ده چې شهید به سر مون بل شهید
او این که از سال روز شهید بزرگداشت می کنیم به این معنی نیست که به خاطر شهید قربانی می دهیم. موتر که با رنگ روغنی رنگ شده باشد و این که در داخلش کی است از شیشه هایش معلوم نمی شود. از دید من طالب در مقایسه با آنها بسیار ایماندار هست، چون اگر در مقابل من استاده است سنگرش مشخص است، اما دفتن تمام شهر مسلح شدن و به این پیمانه اوباش روی جاده ها ریختن به این معنا است که حتما دولت با آنان هم دست است.
در این حال قماندانی امنیه کابل میگوید که تحقیقات در مورد حادثه روز پنجشنبه گذشته آغاز شده است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی این قماندانی در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
بند کابل امنیتی تیم او کورونه چاره
در این مورد تیم امنیتی کابل، وزارت داخله و شورای امنیت کار میکنند. در مورد اقدام خواهد شد، حتما از عاملین پرسیده خواهد شد.
این بار نخست نیست که هنگام بزرگداشت از هفته شهید در کابل برخی گروه های مسلح به جاده ها ریخته و با فیرهای هوایی سبب ایجاد ترس در بین مردم می شوند. این در حالی است که مقامات افغان در صحبت هایشان بارها با چنین رفتارها مخالفت نشان داده و آن را کار افراد غیر مسئول عنوان کرده اند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دو روز دیگر به عید الاضحی باقی مانده و برخی از روزنامه‌های چاپ امروزی نیز به همین مسئله پرداخته‌اند. نسیم شفق این روزنامه‌ها را ورق زده و خلاصه آن را با شما پیشکش می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به فضیلت عید سعید اضحا و برخی مسائل سیاسی و اقتصادی اختصاص داده اند. روزنامه اصلاح در سرمقالهش گفته است که یکی از فلسفه های عید این است که مسلمانان گرده هم می آیند و از مشکلات یکدیگر با خبر می گردند. نویسنده سرمقاله می گوید که مسلمانان باید به منافع گروه ها توجه نکنند، بلکه منافع همه را در نظر گرفته و برای تأمین صلح به خصوص در روزهای عید تلاش ورزند. روزنامه انیس در سرمقالهش از حاجیان افغان خواسته است تا در مراسم حج به خصوص هنگام گرد آمدن در عرفات به خاطر تأمین صلح و ثبات در افغانستان دعا کنند. روزنامه آرمان ملی به مشکلات بجا شده ها در افغانستان پرداخته و در مطلب گفته است که این کشور از لحاظ بجا شدگان داخلی با بحران روبرو است. در مطلب به نقل از مقامات سازمان ملل متحد نوشته شده است که اگر جامعه جهانی به این موضوع رسیدگی نکند و کمک های لازم با این کشور انجام ندهد، فاجعه بشری در افغانستان به میان خواهد آمد. روزنامه دنیا در صفحه نخستش به مسئله ترانزیت میان افغانستان و پاکستان اشاره کرده و گفته است که این کشور به موترهای پاکستان اجازه رفت و آمد به آسیای میانه را نخواهد داد. این روزنامه در سرمقالهش نیز به همین موضوع پرداخته و گفته است که این اقدام افغانستان علیه پاکستان بجا و مناسب است. و روزنامه دولتی هیواد سرمقالهش را به فشارهای خارجی بالای افغانستان اختصاص داده و گفته است که برخی حلقات خارجی تلاش میکنند تا این کشور را با ناکامی روبرو سازند. سرمقاله نویس میگوید هر زمانی که در افغانستان پیشرفت صورت میگیرد دشمنان این کشور تلاش میکنند تا در برابر آن مانع ایجاد کنند. نویسنده سرمقاله از رسیدن نخستین محموله تجارتی از چین به افغانستان از طریق خط آهن یادآوری کرده و گفته است که این پیشرفت مهم و ستودنی است. سرمقاله نویس از جامعه جهانی و متحدین افغانستان خواسته است تا در کنار این کشور صادقانه ایستادگی کرده و نگذارند که دشمنان افغانستان جلو پیشرفت‌ها در این کشور را بگیرند.
رسیدیم به نیمه برنامه و ساعت از 5:30. حال هم فرشته نگاه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت افغانستان در یک آزمون تاریخی قرار دارد، اما افغانها برای رسیدن به پیروزی متحد به مبارزه دوامدار هستند. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان میگوید حکومت مکلف است تا از افتخار شهدا و میراث سیاسی و تاریخی آنان پاسداری کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 90 مخالف مسلح در نقاط مختلف کشور کشته و 49 تن دیگرشان زخم برداشتند. در میان تدابیر شدید امنیتی نزدیک به 1.5 میلیون مسلمان امروز مراسم ادای حج را در عربستان سعودی آغاز کردند. تهران کار روی ساخت یک دستگاه هسته‌ای برق را به کمک مسکو آغاز کرد. قرار است این دستگاه 1057 مگاوات برق تولید کند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش تازه هسته‌ای کره شمالی را شدیداً محکوم کرده و اقدامات قابل ملاحظه از جمله تحریم‌های جدید علیه پیونگ یانگ را مورد بحث قرار داد.
مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که آمادگی تیم فوتبال ساحلی افغانستان برای رقابت با تیم‌های ژاپن و چین به خوبی به پیش می‌رود. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم فوتبال افغانستان ناوقت دیروز بعد از کره‌کشی دور پنجم مسابقات ساحلی آسیا در برابر تیم‌های چین و ژاپن قرار گرفت. این رقابت‌ها از 24 سپتامبر آغاز و تا 3 اکتبر ادامه دارد و تیم افغانستان در دو مسابقه دور گروهی خود به روزهای 25 و 26 سپتامبر به مصاف تیم‌های ژاپن و چین می روند. مسئولین فدراسیون معلولین افغانستان می گویند که نعیم دورانی ورزشکار معلول افغان در هفته جاری در مسابقات نیزه‌زنی پارالمپیک به میدان خواهد رفت. کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولین به رادیو آزادی گفت که روز مسابقه وی بعد از قرعه‌کشی مشخص خواهد شد و نعیم دورانی دو ماه قبل تمرینات را در بخش نیزه‌زنی در ایران فرا گرفت و برای این مسابقات آمادگی کامل دارد. با گفته او این اولین ورزشکار معلول افغان می باشد که با توانایی خود به این مسابقات از سوی کمیته بین‌المللی المپیک انتخاب شده است. مسابقات پارالمپیک پس از هر 4 سال بعد از مسابقات جهانی المپیک میان کشورهای جهان برگزار می شود. و در ادامه مسابقات لیگ فوتبال جرمنی تیم بایرن مونیخ توانست تیم فوتبال شالکه را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، تیم فوتبال بایرن مونیخ 4-0 تیم شالکه را دیشب شکست داد. در ادامه این مسابقات فردا تیم‌های فوتبال وردر برمن و اف سی آکسفورد ساعت 6 شام به وقت افغانستان در استادیوم وسردشان برمن برگزار خواهد شد. حال هم گزارش دیگری داریم از گفته های رئیس جمهور غنی که میگوید افغانستان وابسته به بندر کدام کشور خاص نبوده و حتی افغان ها می توانند جغرافیا را نیز تغییر دهند. محمد اشرف غنی در مراسم بزرگداشت از هفته شهید در ارگ گفت، در این مورد نسیم شفق گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که از لحاظ تجارتی و ترانزیتی این کشور در حال بیرون شدن از انزوای جغرافیایی و در حال وصل شدن با منطقه و جهان است. آقای غنی روز شنبه در مراسم بزرگداشت از هفته شهید در ارگ ریاست جمهوری گفت که افغانستان توانسته است با چین و ایران از طریق خط آهن وصل گردد. با گفته آقای غنی، افغانستان در حال حاضر وابسته به بندر کدام کشور خاص نمی باشد.
ما به بندر کدام کس بسته نیستیم که رای ما را بسته کنند. که دوی که ناسپلی و فکر که اوز جغرافیا تغییر نسی کوید، افغانان جغرافیا تا تغییر ور کوید. او دسی تغییر ور که سی بیا و سباس تاس این لارت موتاج روستید.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که برای اولین بار یک قطار آهن روز پنجشنبه گذشته از چین به افغانستان آمد و این کشور با ایران نیز از طریق خط آهن وصل گردید. همچنان افغانستان داد و ستد تجارتی با هند را نیز از طریق بندر چابهار به گونه بی‌سابقه افزایش داده و صادرات میوه تازه افغانستان از طریق هوا به هند ادامه دارد. از سوی دیگر شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه به رادیو آزادی گفت پس از آن که پاکستان بندر واگه را بر روی تجار افغان بست، افغانستان نیز دست به اقدام بالمثل زده و از رفت آمد لاری های آن کشور به آسیای میانه جلوگیری نمود. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که محمد اشرف غنی در بخشای اقتصادی و تجارتی دستاوردهای دارد، اما می گوید که در این زمینه به کارهای بیشتر نیاز است. خانجان الکوزی معاون این اتاق:
اوز خوشبختانه چی منگا دو ترکمنستان سا دو ازبکستان سا
دو... وی میگوید خوشبختانه حالا ما با ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان و همچنان با چین و هندوستان روابط تجارتی داریم و بخش زیاد از مشکلات ما حل شده است. واقعیت این است که افغانستان حالا مملکت محتاج قبلی نیست و می تواند نیازمندی هایش را از راه های دیگر نیز مرفوع سازد. رئیس جمهور افغانستان پیش از این گفته است که این کشور تلاش می کند با افزایش داد و ستد تجارتی با کشورهای دیگر اتکایش به پاکستان را کاهش دهد. محمد اشرف غنی همچنان تاکید کرده است که افغانستان باید از موقعیت جغرافیاییش استفاده کرده و از لحاظ ترانزیتی نقش پل میان کشورهای آسیای جنوبی و آسیای میانه را ایفا کند. هرچند افغانستان از لحاظ روابط تجارتی و ترانزیتی با جهان هنوز نیز سفر طولانی در پیش دارد، اما خانجان الکوزی با اشاره به روابط این کشور با چین، هند، ایران و کشورهای آسیای میانه میگوید که اتکای تجارتی و اقتصادی این کشور بر پاکستان واقعا کاهش یافته است.
شنیدید که محمد اشرف غنی گفت که افغانستان از طریق خط آهن با چین و ایران وصل شده و کارهای بیشتر در این راستا ادامه دارد. حال هم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را آماده نشر داریم. یکی پی دیگر پیشکش می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های رادیو آزادی سلام، من تمیم اخگر در برنامه این هفته حقیقت چیست با عبدالله وحید پویا جنرال قنسول افغانستان در خیبر پشتونخوا روی روابط سیاسی این کشور با ایالات‌های آن طرف خط دیورند و برخورد آنها با مهاجرین افغان مصاحبه کردیم که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
پوین صاحب تشکر بسیار زیاد که بر ما وقت دادین و امروز ما مصاحبه میکنین. در ابتدا میخواییم پرسان کنیم که روابط دیپلماتیک بین قنصلگری افغانستان که در پاکستان است و بخصوص در خیبر پشتونخوا چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از تشریف آوریتان. بله، الحمدلله از مدت 6 ماه به این طرف ما به صفت جناب قنصل افغانستان مقیم خیبر پختونخوا ایفای وظیفه میکنم. به این مدت تا جایی که مربوط به قنصلگری و مناسبات دیپلماتیک میشه، مناسبات ما بسیار حسن است. ما همیشه همراه گورنر و وزیرالا و صوبایی اسمبلی یا مجلس صنایع زیا مناسبات بسیار خوب دارم، مناسبات دوامدار خوب است. منتها یک مقدار مشکلاتی که ما داریم و با حکومت مرکزی است، نه با حکومت ایالتی.
مشکلات از چی نگاه است؟
با مشکلات مرزی شما خبر دارین، چند وقت پیش روی مرز مشکلات پیدا شد و دیگه پا روی خط دیورن و مشکلاتی که آزار و اذیت افغانایی که در اونجا زندگی میکنه، طبعاً که مشکلات است که بر ما قابل تحمل نیست.
چند قبل ما گزارش‌هایی داشتیم که برخی از دیپلمات‌های افغانستان در پاکستان دستگیر شده بودند یا بازداشت شده بودند. شما این را چگونه بررسی میکنین؟ از لحاظ دیپلماتیک و اصول دیپلماتیک همین درست فکر میکنم نیست و این چقدر در روابط دو کشور یا قنصلگری شما با پاکستان تاثیر گذاشته؟
خب اگر از لحاظ دیپلماتیک ارزیابی کنیم، این کفر است از نظر دیپلماسی. به هر صورت اول باید یک کم تصحیح شود که دیپلمات‌ها بازداشت نشده بودند. متاسفانه دیپلمات‌ها متوقف شده بودند در مو عرض راهی که بین قنصلگری و موجایی که پستی امنیتی فوجی پاکستان است. البته قنصلگری افغانستان در یک موقعیت بسیار حساسه، خیبر پختونخوا است، در نزدیکی وزیرالا هاوس، گورنر هاوس و قماندان قلوردو. این از لحاظ امنیتی بسیار یک جای است که اونا متوجه امنیت ازی ساحه بیشتر هستن نسبت به دیگه جای. به هر صورت وقتی که اینا طرف قنصلگری میرفتن، در عرض را متوقف میشن توسط فوجی از ایران و آزار و اذیت روانی، گویا که ما شما اجازه نداریم که برین و کدام مسئله خاصی از این منطقه. با او خاطر وقتی که وضعیت شد و ما فورا قنصلگری را بسته کردم در وضعیت هدایت دادم به دیپلمات ها که اونا تمامشان جمع شوند به اقامتگاه. ما میدیای بین المللی را و منطقوی را خواستیم و میدیای خود پاکستان را مصاحبه کردیم و با الفاظ بسیار شدید ای عمل تقبیه کردیم و پاکستان متوجه ساختیم که این نوع حرکت تأثیر بسیار منفی بالای مناسبات از دو کشور میکنه و جدا تقاضا کردیم که این نوع حرکت باید دیگه صورت نگیره. اگر صورت میگیره، خدا نخواسته، مناسبات تیره تر خواهد شد. با اون خاطر بود که نماینده وزارت امور خارجه پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا شخصا معذرت خواستن و گفتن که این عمل مربوط به پالیسی یا به اصطلاح حکومت پاکستان نمیشه. این عمل از عدم فهم امو شخصی که در اوج استفاده بوده یا به اصطلاح عمل شخصی خود از اینا بوده و او پسان برای ما اطلاع دادن که ما برای او جزا دادیم و رو تبدیل کنیم و به اصطلاح از اونجا تبدیلش کردیم. بعد از اون که ما کدام حرکت را که سبب مشکلات شده باشه تا هنوز باید نداره.
وضعیت مهاجرین افغانی که در پاکستان بود و باش داره، این را شما چیگونه بررسی میکنید؟ گزارش های اخیر نشان میده که مهاجرین در یک وضعیت بسیار بدی به سر میبرن و در این حال ما برخی از برادرای پشتون داریم در او طرف سرحد که خود را افغان هم خطاب میکنن، اونا چرا خاموش هستن در برابر این عکس العمل های پاکستان؟
بله، سوال خوب است. شما میفهمین که زمانی که مشکل به تورخم به وجود آمد و حتی میفهمین که از دو طرف سربازا کشته شدن، بعد از این آزار و اذیت مهاجرین متاسفانه از طرف پلیس پاکستان شروع شد. البته بار اول نیست، هر دفعه که مناسبات افغانستان در یک نقطه حساس، مناسبات افغانستان پاکستان در یک نقطه حساس میرسن، متاسفانه قیمت زیر مهاجرین بیچاره میپردازن. با اون ترتیب مهاجرین بسیار مورد آزار و اذیت پلیس قرار گرفت که ما ناگزیر شدیم با مقامات از اینا تماس بگیریم و تماس دوامدار و جدی از اینا خواستیم که آزار و اذیت مهاجرین متوقف بسازن. در غیر از اون بالای مناسبات از دو کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه یعنی تماس دائمی ما خوشبختانه دو هفته از دو هفته به این طرف آزار و اذیت متوقف شده. ما امیدوار هستیم که این مقطعی نباشه، به صورت دوامدار اینا دیگه آزار و اذیت توقف بدن. بخش دیگه سوال شما که مربوط میشه به احزاب سیاسی خیبر پختونخوا و ناخود افغان هم میگیرن، بله همون زمانی که آزار و اذیت مهاجرین به نقطه اوج رسید، من شخصا تلفنی همراه بعض سران احزاب سیاسی تماس گرفتم و شما تقاضا کردم که شما چی وقت دیگه مثلا از برادر خود که خطاب میکنین و دعا میکنین چی وقت دفاع میکنین؟ روز بعد خوی نمیست، باید شما با میدان براین از حکومت پاکستان جدا تقاضا کنین که آزار ازت بند بخ. خوشبختانه اینا لبیک گفتن و سوال ما و یک تعداد از اینا جمع شدن و اعتراض کردن و احتجاج کردن علیه حکومت پاکستان. به هر صورت این نوع احتجاج و اعتراض بسنده نیست، باید یک کار اساسی به این زمینه شود که این آزار و اذیت به صورت کلی متوقف شود، برای اینکه افغان ها مطابق به معیارهای بین المللی ما چقدر در اونجا زندگی می کنند. چون نیست که تصادفی است که اونجا زندگی می کنند و در بدل زیستن افغان ها یا موجودات افغان ها در اونجا پاکستان یک پول بسیار گزاف سالانه از یونیسیار یا مرکز مهاجرت بین المللی می گیرد. با اون خاطر اینا حق ندارند مطابق به معیارهای بین المللی مهاجرت افغان ها را اذیت کنند. ما متاسف هستیم که اینا کوچکترین وقت را در اون زمان به معیارهای پذیرفته شده بین المللی مهاجرت نگذاشتند، اما ما به صورت جدی و دوامدار امراشان صحبت کردیم. به هر صورت فعلا آزار و اذیت توقف شده، ما امیدوار هستیم که آزار و اذیت دوباره شروع نشه.
خب این قسمن که شما میگین که بزرگ سیاسیون پشتون در اون طرف سرحد خاموش هستن، اما در برخی موارد که شما تقاضا کردین صدای خود بلند کردن، این خاموشی قسمی از اینا را عدم علاقمندیشان به افغان ها هست یا فشارهای سیاسی از طرف حکومت پاکستان؟
البته تا جایی که من اطلاع دارم و البته من اونجا چون زندگی میکنم وظیفه دارم، طبیعی که به اطلاع نیستم، تا جایی که من میفهمم اونا علاقمند هستن، واقعا اونا ما را برادر میگه و دلشان هم میخواید که امرای ما کمک کنه و یا به اصطلاح هم فکر باشه امرای ما. متاسفانه به صورت جدی زیر فشار حکومت پاکستان است که نمیتونن اونا به صورت جدی حرکت کنن.
در این اواخر هم برخی از گزارش ها به نشر میرسه و برخی حتی مقامات شخصا خود رئیس جمهور هم خطاب میکنن که لانه های توریست در پاکستان است. چی فکر میکنین؟ آیا کسی بر شما تا به حال مراجعه کرده به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم مخالفینی که یا افغان هایی که در پاکستان بود و باش دارن و مخالف حکومت هستند تا بتانن با پروسه صلح بپیوندن؟
خوب البته یک چیزی که واضح هست، یک تعداد از مخالفین که در پاکستان زندگی میکنن اونا به حکومت افغانستان مراجعه کردن، از اونا جدا تقاضا کردن که ما میخواییم به پروسه صلح بپیوندیم و مطابق با به اسلام و نرم های پذیرفته شده که دیگه افغان ها زندگی میکنن در افغانستان، مطابق با اونا قانون اساسی را میپذیریم، زیر بیرق جمهوری اسلامی افغانستان به صورت سلامی زندگی میکنیم، دیگه اگر امکان داشت ما را عفو کنیم که ما امرای خانواده خود به افغانستان برگردیم. دمی دوری که ما امرای سران مهاجرین آمدیم به افغانستان و امرای رئیس جمهور ملاقات کردیم، ما پیشنهاد کردیم به رئیس جمهور، رئیس جمهور به صورت عاجل و فوری یک کمیسیون در این راستا تعیین کردن و برای کمیسیون هدایت دادن که اونا عاجل کار خود آغاز کنن و پروسی پذیرش زیاره نسبت به کارهای دیگه به اولویت.
خب تبریک، شما هم تایید کردین که روابط افغانستان و پاکستان اخیراً به تیرگی گرایده. آینده این روابط چگونه بررسی میکنین؟ آیا رو به بهبود خواهد بود یا از این بدتر خواهد شد؟
خب یک چیزی را که من میفهمم و در جریان همون زمانی که برخورد مصالحانه در طرخم صورت گرفت، یک تعداد سیاستمدارای بسیار هوشیار پاکستان که اونا از طریق میدیا صریحا سیاست پاکستان در قبال افغانستان تقبیه کردن و از حکومت پاکستان خواستن که با افغانستان باید مناسبات خوب داشته باشیم. افغانستان همسایه خوب ماست، ما میتونیم به صورت سلامیز در کنار افغانستان زندگی کنیم و نیازی نیست که ما با افغانستان مناسبات بد داشته باشیم. برزی که اونا تشریح کردن که ما 2400 کیلومتر سرحد داریم و مناسبات تجارتی داریم، مثلا مناسبات ترانزیتی داریم، حتی مسائل فرهنگی مشترک داریم و شما میفهمیم که در حدود 5 میلیارد دلار آمریکایی سالانه ما تجارت داریم بین افغانستان و پاکستان. دیگر سیاستمدارای هوشیار از اونا جدن انتقاد میکنن بالای حکومت پاکستان که این مناسبات هر چی زودتر خوب شد. ما امیدوار هستم که مناسبات افغانستان و پاکستان بیشتر از این به تیرگی نگره و این مناسبات بهتر شوه، خوب شوه. البته یک چیز هم ارتباط میگیره به فعالیت دیپلماتیک افغانستان. الحمدلله تا جایی که من میفهمم منابع دیپلماتیک افغانستان در وجه بسیار فعال است و ما آخرین تلاش خود را میکنیم که مناسبات بهتر بسازیم و میالم امرای مقامات پاکستان به صورت دوامدار در تماس هستیم. امیدوار هستیم که یک تیم از حکومت پاکستان در این روزهای آینده که در مذاکرات هستیم امرایشان بیاین افغانستان و بالای از این مناسبات تأثیری بگذارن و این مناسبات بهبود پیدا کنن.
اما یک خواست پاکستان همیشه مشخص بوده و حتی غیر مستقیم این مطرح هم شده در افغانستان که باید افغانستان خط دیورند به رسمیت بشناسه. خب تا زمانی که افغانستان خط دیورند به رسمیت نشناسه، فکر میکنین مشکل حل خواهد شد؟
فکر میکنین میلی خیال است و محال است و جنون. افغانستان به هیچ صورت خط دیورند به رسمیت نخواهد شناخت و ما فکر میکنیم سیاستمدارای هوشیار هم در پاکستان وجود دارن که اونا این موضوع رو بسیار به احتیاط بهش برخورد میکنن. ما باور ما ایست که بدون ازی هم مناسبات بهتر شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل.
مناظره و مباحثه کردن چیست؟ آیا این شیوه در بین جوانان افغانستان در چی سطح وجود دارد؟ سلام دوستای عزیز، امید که لباس عافیت بر تن داشته باشید و شما را خوش آمدید میگم به برنامه هوای تازه و موضوع بحث این هفته ما مناظره میباشد. مناظره یعنی مباحثه کردن و بحث با یک دیگری درباره حقیقت و ماهیت یک موضوع می باشد و یا سوال و جواب هم می توان گفت. میان دو شخص در مقابل هم قرار می گیرند و بر سر موضوعی با هم بحث و گفتگو می کنند تا سرانجام یکی بر دیگری غالب آید. هر طرف با استدلال و ارائه دلیل سعی می کند که برتری و فضیلت خیش را بر دیگری به اثبات برساند و همچنان در کشور تعداد از جوانان جمع شده اند تا فرهنگ مناظره که در این اواخر میان جوانان ندرتن دیده می شد به گونه علمی در یک نهاد اجتماعی مروج سازند. اکرم ساجد مسئول نهاد به نام طبیعت که مناظره را میان جوانان راه اندازی کرده در رابطه به ایجاد و انگیزه نهاد می گوید.
این نهاد ساختیم با جمع از دوستای دیگه و جوانان دیگه به خاطر که افغانستان یک کشور جنگ دیده است و دیت یک کشور مثل افغانستان باید مناظره زیاد صورت بگیره و مردم به جای از اینکه از جنگ دوری بگیره باید به مناظره زیاد رجوع کنه و مشکلات خود به واسطه مناظره حل و فصل کنه و یگانه دلیل از اینکه ما امرای جوانای دیگه خواستیم و یک نهاد مناظره ساختیم به خاطر از اینکه مناظره را در افغانستان یک معمول بگردانیم.
اکرم ساجد به صفت یک جوان تصمیم دارد که شیوه‌های مناظره را در سراسر افغانستان را اندازی کند و میگوید که ولایت‌های ناامن را بیشتر در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار داده ام.
برنامه را که ما می خواهیم که کار کنیم این است که تعلیمین لیسه ها و معاشلین پانتون ها مناظره را معرفی کنیم و رقابت های مناظره در بین لیسه ها و پانتون ها برا بیندازیم.
اکرم ساجد گفت که هدف و آرزوی من این است که جوانان ما دست از جنگ کشیده و مناظره نماید و در کشور ما هم مناظره مانند دیگر کشورها مروج گردیده و جوانان دست از خشونت بکشند و مشکلاتشان را روی منطق و استدلال حل و فصل نماید. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی روی موج 108.5 FM هستید. زهر دختر جوان است که به همسن و سالان خود می گوید که در هنگام گفتگو کردن باید هدف نفر مقابل را درک کرده و بعداً عکس العمل نشان دهید.
نظری من در مورد مناظره است که وقتی که دو شخص در فامیل، در اجتماع، در بین دو دوست هستن، وقتی که ما میخوان گپ بزنن و یا وقتی که شروع به گپ زدن میکنن، باید اول عمو بانن که نفر مقابل گپش تمام شد.
زهر از جوانان تقاضا میکند که دست از خشونت کشیده و قوه ادراک خود را بیشتر سازید تا در آینده باعث شکررنجی بین خانواده ها و متضرر شدن جامعه و دولت خود نشوید.
بعضی را میبینیم که دو نفر با هم دیگه صحبت میکنن، اما بدون از اینکه او گپش ناتمام باشه، بدون از اینکه او را ناتمام میونن و زود دست به یخن میشن، با هم دیگه جنگ میکنن و بسیار وای باعث خصومت ها میشه در بین دو شخص که اینجا نه تنها با دو شخص بلکه با فامیل ها، اجتماع هم متضرر میشه. پس ما باید اول نفر مقابل درک کرده با نه تنها درک، باید امیدار کنم توسط از ما میتونیم که وقتی گپش میشنویم باید تا آخر بشنویم، هدفش رو بفهمیم. نه که شاید او حرف میزنه با ما اما ما مقصد از رو نمیفهمیم، هدف از رو نمیفهمیم، او رو درک نمیکنیم. ما زود به او میگیم نه تو نیستی، بلکه ما باید اول رو بفهمیم، بشناسیم، درک کنیم، بعد از اون ما در مقابل حرف از او میتونیم نظری خود رو بدیم. و اگر کدام نظری بد بوده باشه، اگر با اون گپ بد هم زده باشه، ما بازم او رو مکس کنیم، اول فکر کنیم که اون به خاطر چی گفته. ما بسیار به خوبی میتونیم به او جواب بدیم. ما نمیتونیم که کسی به ما گپ بد و یا زشت رو به ما گفته، ما نمیتونیم دوباره به او با زشتی صحبت نماییم. بعضی هستن که میگن که باید با زشتی زشت رفتار کرد، اما ما نمیتونیم، بلکه با زشتی خوبی رفتار کنیم و با کلماتی که او بتونه از ما زشتیش پند ببره، بفهمه که این کار نباید بکنه، باید ما توسط از این کار انجام بده.
بشیر دریز جوانی که در نهاد طبیعت بیشتر در مناظرات جوانان اشتراک کرده، در رابطه با فواید مناظره چنین بیان می دارد.
ما که می بینیم در عموم اگر از یک آدم مفکوره شان جور می باشه و یا از یک منطقه و یا از یک انسان مفکوره شان جور می باشه، او می داند که یک منطقه و یک محال را جور کنند.
جواد مسئله پنزهی روانشناسی از در مورد مناظره می گوید که مناظره اکثرا در موارد انجام می گردد که در پی یک هدف نهفته باشد و مناظره دارای قواعد خاص به خود می باشد تا بتواند به یک نتیجه مطلوب برسد.
مناظره کلمه است که مفاهمه یا تفاهم افکار یا تبادل افکار بین دو طرف جنبه یا دو طرف موضوعی که مرتبط با کدام بحث خاصی می باشه. این موضوع بیان میکنه که چگونه دو نفر یا دو فرد یا دو شخص با هم تبادل افکار نمایند و به یک نتیجه برسند که این نتیجه مؤثر باشه برای انجام کارهای یا اعمال فعالیت هایی که در جامعه یا در گرگانی یا در پی یک هدف مؤثر می باشه. دیگه مناظره اکثرا در مواردی که انجام میگیره در پی یک هدف هفته است. مناظره باید داره قواعد مشخص و خاص مربوط به خود باشه. قواعد مناظره در افغانستان ارتباط داره با ادبیات یا با فرهنگرایی یا در حقیقت نوعی دید مردم، طرز بینیش مردم در رابطه با مفهوم مناظره که چگونه مردم میتونه مناظره را به چه شکلی کدام روش و اصول انجام بدن تا بتونن به صورت بهتری به یک هدف خوب برسن.
فرشته دانش یک تن از استادان پانزهی روانشناسی در رابطه با مؤثریت مناظره میان جوانان از دیدگاه روانشناسی میگوید.
از نگاه روانشناسی مناظره یعنی بالای جوانا چی تاثیرات داره یا موثریتی که بالای جوانا نگاه روانشناسی رو بگوین، تاثیرات خاص خود داره، چون انسان موجود اجتماعی است و در اجتماعی که بزرگ میشه تمام خصوصیاتی که از اجتماع کسب میکنه، یعنی از آوان تولد تا وقتی که انسان از این دنیا وفات میکنه، یعنی تمام خصوصیات از نگاه اجتماعی سر انسان تاثیرات خاص خود داره. وقتی که میگیم که انسان خودش یک موجود اجتماعی است، از طریق بحث گفتگو یا مناظره، مثلا مطالب زیاتر اونا میتونن که بگیرن و در ذهن خود جایگزین بکنن و انسان چون نمیتونه به تنهایی زندگی بکنه و هر آن موضوع یا هر آن مطلبی که در ذهن انسان خطور میکنه و بخصوص در جوانای ما از طریق گفتگو یا مناظره این موضوعات میشه که حل و فصل شوه. و دیگه که از نگاه روانشناسی مناظره چی تاثیر داره بالای جوانای ما، چون انسان ها وقتی که خصوصیات فیزیکی از نگاه ژنتیکی یا وراثتی از والدین خود برث میگیره، تاثیرات زیاده از اجتماع هم بالای اونها تاثیرات خاص خود داره و همی اجتماع است که انسان خوب میسازه و یا بد. و از طریق همی گفتگو و مناظره مثلا اینا زیادتر میتونن که شخصیت خوب باشند و معلومات خوبتر را بتونن کسب بکنن، تبادل نظر نماین از طریق مناظره و یا گفتگو.
بله جوانان عزیز، مناظره در حقیقت ساده ترین راه رسیدن به حقایق و ایده های مطلوب آدمی، همانا شنیدن سخنان دیگران و اندیشه پیرامون نظریات گفته شده از سوی هم نوان است و همچنان مناظره کردن باعث رعایت احترام متقابل و پرهیز از توهین به شخصیت مقابل می شود. پس چی خوب است که جوانان مشکلات خود را از طریق مناظره یا گفتگوی منطقی حل نمایند و به خواسته های خود برسند، نه با استفاده از شیوه های خشن و زشت که سرانجام باعث ناامیدی می شود. جوانان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما گردید. برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com خوانده و شنیده می توانید. اگر خواستید به ما نامه بفرستید، آدرس پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندهار 22، جلال آباد 4 و خوست